بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین فانه خیر و ناصر و معین. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21 گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه. ان شاء الله عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجا که مخاطب این گفتگو هستید. خب احتمالاً در خبرها شنیدید که خبر خودسوزی خانم سحر خدایاری در هفته گذشته به حال دستمایه دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران شد تا بار دیگر در واقع آب در هاون بکوبند و با دروغ پراکنی ها و فریبکاری های خودشون هجمه های خودشون رو علیه نظام از سر بگیرن، که خوشبختانه با هوشیاری خانواده اون مرحومه باز همسرشون به سنگ خورد. و البته نکته‌ای که خیلی باعث تأسف این که برخی از افراد و جریان ها هم متاسفانه با سخنان و واکنش های بدون تحقیق خودشون مخصوصا در فضای مجازی سعی داشتن در جهدی این ماجرا. گفتگوی امشب 21 رادیو معارف میزبان داماد بزرگ خانواده خدایاری است تا ابعاد مختلف این ماجرا رو بررسی کنه. جناب حجت الاسلام علی‌مسیح آقای صفایی امشب در استدیو گفتگوی 21 با ما همراه هستند. آقای صفایی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان فهیم رادیو معارف.
متشکرم آقای صفایی. میشه خواهش کنم که مثلا شرح موقع رو حضرت عالی به حال بان به حال عضو نزدیک این خانواده هم در جریان به حال خصوصیات اخلاقی و فرهنگی و این خانواده هستید هم در جریان ماوقع، اگر ممکنه ابتدا شرح ماوقع رو از زبان حضرت عالی مولانا یک راوی صادق بشنویم بعد بریم سراغ بقیه مسائل.
خواهش میکنم. خب حالا توی صحنه که ما حضور نداشتیم که بدونیم که توی صحنه چه گذشته، برخی مسائل و ابهاماتی توی خود صحنه هست که باید بررسی بشه، اما اون چیزی که حالا به صورت کلی در جریانش هستیم اینه که حدوداً توی اسفند ماه 97 سحر خانم چون علاقه خیلی شدیدی به فوتبال داشتن، اینقدر علاقهشون به فوتبال زیاد بود که حتی بعضی وقتا ما خودمونم بهش میگفتیم این آقایونی که شما اینقدر سنگشون رو به سینه میزنی و برای باختشون اینقدر ناراحت میشی که دو سه روز نمیشه باهات صحبت کرد، اونا خودشون بعد از باخت بیخیالن، این خیالشون نیست، شما هم دیگه نباید اینقدر کاسه داغتر از آش باشی. میخوام بگم علاقه خیلی زیادی به فوتبال داشت و همین علاقه ایشون رو کشونده بود به این که حالا یک بار، اونم میگم برای اولین بار بود که ایشون کشیده شد به این که بره فوتبال رو از نزدیک ببینه. خب با یه دو سه تا از دوستاشون، حالا دقیقا نمیدونم سه تا بودن چهار تا بودن از دوستاشون، پا شدن رفتن که فوتبال رو توی استادیوم ببینن. وقتی که میخوان وارد بشن، خب لباس مبدل هم پوشیده بودن و ایشون چون حالا من بعدن خدمتون عرض میکنم از تقیدات مذهبی خانواده، وقتی که قرار به بازرسی بدنی میشد نوبت ایشون که میرسد میگه که به بنده دست نزنید من دخترم. خب این ببینید اگر ایشون تقید مذهبی نداشت، اگه باورهای دینیش قوی نبود، خب به راحتی اجازه میداد که بازرسی بدنی بشه و بره داخل. اما به معنی اینکه اومد چیز بشه، من حالا خودم میگم بین وقتی که قرار شد بین تقیدات مذهبیش و بین عشق و علاقش به فوتبال یکی رو انتخاب بکنه،
تقیدات مذهبی
رو انتخاب کرد.
درست.
و اجازه نداد بازرسی بدنی بشه و به خاطر همین ازش خواستن که حالا تحویلش دادن به الازهار یکی از در واقع نیروهای انتظامی. اینجا یه مقدار ایشون برخوردش تند میشد، به نیروهای انتظامی برخوردش تند میشد که چرا اجازه ورود به استادیوم بهش ندادن. و خب اینجا براش پرونده تشکیل داده میشه قرار بازداشت براش در نظر گرفته
میشه. خودشون تعریف کرده برای شما تو این فاصله از اسفند 97 تا حالا هفته گذشته که این اتفاق افتاده در جریان قرار گرفتید؟
بله در جریان این مسائل قرار گرفتیم، چون خودش تعریف کرده بود و حتی وقتی که قرار بازداشت براش در نظر میگیرن پدرش خواسته میشه و ایشون میرن تهران. خب حالا اینجا یه چند تا مسئله هست که باید بررسی بشه، من جمله همی که ایشون میگم اولین تخلف اجتماعی ایشون بوده.
درست.
آیا برای اولین تخلف اجتماعی باید بازداشت بشه؟ آیا در واقع این که حالا بازداشت هم که قراره بشه، علی ظاهر اینجوری که خود سحر خانم گفته بودن پیش دو نفر که با در واقع جرم بالایی داشتن، یعنی از ظاهر قتل انجام داده بودن،
متهم به قتل بودن
پیش اینا بازداشت میشد و این روی روحیه ایشون اثر میذاره و قرار بر این بوده که مثلا با وثیقه آزاد بشه، چون وثیقه حالا آماده نبوده از طرف پدرشون و اینها، که حالا من اینا حکمش رو دقیقا نمیدونم، باید بررسی بشه، چون شنیدم طبق مواد قانونی و اینها اینکه اگر کسی در محل زندگی خودش تخلفی انجام داده باشه میتونن بازداشتش بکنن، اما اگر خارج از محل زندگی خودش تخلفی رو انجام داده باشه نمیتونن بازداشتش بکنن. اینم باید بررسی بشه. خب بالاخره ایشون بازداشت میشه و چون وضعیت آماده نبوده،
نوع برخوردشون با ماموران
انتظامی از ظاهر به خاطر نوع برخورد بوده، از ظاهر به خاطر این بوده، به خاطر نوع برخورد با مامورین انتظامی بوده که این قرار بازداشت انجام میگیره. خب چون وثیقه هم نتونسته بودن تامین بکنن، روز چهارشنبه این اتفاق میفته، تا پنجشنبهش که در واقع پدرخانم برمیگردن قم که بخوان اون وثیقه‌ای که خواسته شده مبلغ علی‌ظاهر 50 میلیون تومان بوده این رو تامین بکنن، وقتی که میرن دیگه ساعت اداری هم تموم میشه و بازداشت ایشون تا شنبه ادامه پیدا میکنه. سه روز ایشون علی‌ظاهر توی بازداشت بوده و همین بازداشت که انجام گرفته روی اعصاب و روان ایشون خب تأثیر میذاره، خیلی شدید تأثیر میذاره. حالا چیزی نمیگفته، اصلا به خانواده هم چیزی نگفته، تا حدودا یک هفته قبل از این واقعی که رخ داد اخیراً در میاد به پدرش میگه که تو این حدودا 5-6 ماه شما به راحتی خوابیدید ولی من اصلا شبها خواب نداشتم.
درست. خب ما داریم با جناب اجازه سامر حسین آقای صفایی، داماد ارشد خانواده خدایاری صحبت میکنیم در خصوص ابعاد مختلف جریان خودسوزی خانم سحر خدایاری، و اگر حالا شما هم نقطه نظر خاصی دارید میتونید پیامک کنید 3553 شما تلفن سامان پیامک کوتاه ماست، اگر حالا نقطه نظر خاصی داشتید خواهش میکنم با ما در میان بذارید. آقای صفایی، حالا بحث خصوصیات اصلا خانوادگی ایشون رو بگید که حالا خیلی ها تلاش کردن در واقع به نوعی سوء استفاده کنن از این جریان، در واقع ملحق کنن خود ایشون رو به جریانات ضد انقلاب و چیزهای خودشون، ولی اونطور که حالا حضرتالی هم اشاره فرمودید به هر حال خانواده‌ای بودن با تعقیدات کاملا مذهبی، پایبند به مسائل مذهبی. در این مورد هم صحبت کنیم و بعد برخی از پارادوکس‌ها و تناقض‌ها وجود داره که با شما در میون بذارم.
من یعنی کلا خانواده بنا نداشتن که حتی این موضوع پخش بشه، گسترش پیدا بکنه، ولی وقتی که متاسفانه بعضی از رسانه‌های حالا اونایی که از خارج از کشور بودن معاند نظام، اونایی که میتونستن حرفی بزنن، تریمونی در اختیارشون بود و میشه گفت که منافقین داخلی بودن، اونها هم از داخل وقتی اینها اومدن فضای مجازی رو پر کردن، خانواده هم دیگه چاره جز این ندید که بیاد یه سری مسائلی رو مطرح بکنه. خانواده خدایاری، پدر سحر خانم و حتی خود سحر خانم کاملا از نظر دینی کاملا مقید، یعنی تقیدات دینیشون کاملا در واقع به مسائل دینی پایبند مقید، از نظر انقلابی کاملا انقلابی. پدر ایشون حتی میتونم بگم از قبل از شکل گیری انقلاب ایشون یکی از چهره های انقلابی قبل از انقلاب بود، که حتی توی کویت ایشون میرفت اونجا، اگر با بعضی از ایرانی های مقیم کویت که زیاد با حرکت انقلابی مردم موافق نبودن، ایشون با اونا درگیر میشد. از اون انقلابی هایی هم بود که بعد از انقلاب رنگ عوض نکرد و همچنان پایبند به نظام باقی مون.
همراهیشون با نظام شک و تردیدی نیست. این در واقع تلاش مذبوحانه‌ای که دارن.
بله بله. حتی خود سحر خانم، من جالبه بدونید، خود سحر خانم، حالا شاید تصاویرش رو توی اینترنت هم سرچ بکنید بتونید پیدا بکنید، خود سحر خانم حالا احتمالاً توی حماسه نه دی بود بعد از فتنه 88، یکی از کسانی که در کنار دوتا از خواهرش رفته تهران کفن پوشیده برای دفاع از انقلاب، سحر خانم یکیشونه. خب اگه تقید انقلابی نداشت که این کارو نمی‌کرد. ولی بله، خب سحر خانم مثل خیلی از ماها، مثل بنده، مثل شما، که اگر بی‌عدالتی ببینیم، اگر اختلاسی ببینیم، اگر مثلا فرض کنید یه
مشکلی وجود داشته
مثل این در واقع آغازاده بازی‌های ببینیم، خب همونجور که ما ناراحت میشیم ایشون هم ناراحت میشد. این ناراحتی که یک ناراحتی طبیعیه که همه از این جور مسائل ناراحت میشن.
بسیار خوب. برخی از حالا ابهاماتی شاید وجود داشته باشه، مثلا حالا دیدم برخی از سایت های خارجی زدن که مثلا سحر اسم مستعار ایشونه، یا مثلا برخی از حالا جدایی از این، ما واقعا از کسانی که داخل واکنش نشون دادن، برخی از واکنش های در واقع خیلی بدون تحقیق انتظار نداشته باشیم. حالا شما نظرتون راجع به این واکنش ها چی؟ حالا برخی از مثلا اعضای تیم فرانتیم، یا مثلا برخی از نمایندگان، یا برخی از جریان های رسانه ای اینا.
بله، متاسفانه این وقایع رسانه ای که واقعا کلافه کننده بود برای ما و خانواده سحر خانم، ببینید انتظاری که ما داریم از جامعه و از مسئولین، اونایی که موضع گیری کردن، اینه که مثلا حالا یا اینها با رأی مردم اومدن و باید به رأی مردم احترام بگذارن، یا با اعتماد مسئولین و با اعتماد نظام به یک مسئولیتی رسیدن و باید به اون اعتمادی که نظام بهشون کرده و این پست و این مقام رو بهشون داده باید به اون احترام بذارن. ما انتظاری که از این مسئولین داریم اینه که کار خودشون رو بکنن. مردم از اینا نمیخوان که بیان توی یه چنین شرایطی از آب گلالود ماهی بگیرن. مردم از اینا میخوان که خدمت به جامعه بکنن، خدمت به مردم بکنن و اون چیزی که وظیفه ذاتیشون هست اون رو انجام بدن، نه چیز دیگه ای. و همچنین از جریان‌های در واقع مثل سلبریتی‌ها و اینها که حالا به اصطلاح، از اون هم ما انتظارمون اینه که اگر واقعاً دلسوزید جو جامعه رو ملتهب نکنید.
درست.
ما یه چنین انتظاری نداریم. اما اونایی که خارج از کشورن، منافقینی که خارج از کشورن، که واقعاً اصلاً برای ما، اولا اونا که دشمن بودنشون محرز، شمشیر رو از رو بستن، ما هم هیچ انتظاری
دنبال هر بهانه میگردن
نداریم. بله، دنبال بهانه میگردن و این دشمنیاشون برای ما هیچ ارزشی هم نداره. یعنی اینکه بخوایم از دشمنی اینها واهمه ای هم داشته باشیم، اصلا هیچ واهمه ای نداریم، چون اصلا ارزشی برای اونها قائل نیستیم.
درست. حالا جریان مثلا ابهاماتی هم در نوع کار ایشون وجود داره، آقای صفایی، این که حالا مثلا حالا بنزین اصلا از کجا آورده. خب میگم خود اصلا از نوع تربیت خانوادگی ایشون این انتظار داشت، اینکه آیا حالا برخی ها مثلا میگن سابقه بیماری روانی ایشون داشته، میخوام در این زمینه یه توضیح بفرمایید.
ببین متاسفانه اینا همه معایب فضای مجازیه. بله. فضای مجازی یک چیز بعضی وقتا کوچیک رو اینقدر بزرگ میکنه. من خدمتون عرض میکنم، بنده به عنوان کسی که با این خانواده در ارتباط بودم، خب سحر خانم یه مقداری بحث افسردگی داشت، اما نمیدونم چرا جامعه ما، عرف ما، وقتی که تا میگن افسردگی فکر میکنن طرف روانیه، فکر میکنن طرف اختلال حواس نداره، فکر میکنن مثلا، حالا یکی از آقایون گفته بود، حتی گفته بود که تعادل شخصیت نداره. خب این واقعا درست نیست. ایشون اگر توی جامعه هر کس ایشون رو میدید اصلا فکر نمی‌کرد که ایشون مشکل خاصی داشته باشه، ولی بله خب یک افسردگی ایشون داشتن و این مسئله و اون بازداشت و اون وقایعی که بعدش رخ داد، اینا باعث شد که فشار عصبی بیشتری به ایشون وارد بشه.
درست. و انتظارات خاصی های صفایی، حالا به حال برخی از ابعاد شاید هنوزم نیاز باشه در یک فضای آرام مورد بررسی قرار بگیره، حالا اگر احتمالاً مثلا واسه خطای انسانی چیزی بوده بررسی بشه، شما انتظار خاصی هم دارید؟
قطعاً ببینید، اولین انتظار ما اینه که جامعه جبر رو ملتهب نکنه، چون ما میخواییم این پرونده رو قطعاً پیگیری خواهیم کرد، اما میخواییم تو یک جو سالم پیگیری بشه، نه یک جوی که یه عده‌ای بخوان ازش سوء استفاده های سیاسی بکنن. ما دنبال یک جو آرامیم که تو اون جو بعضی از جوانب این پرونده طبیعتاً باید بررسی بشه، که چون برای خود ما هم مبهمه. گفتم یه بخشیش به همون بحث بازداشت ایشون برمیگره که باید بررسی بشه، یه بخشیش به واقعی روز خودسوزی میفته که ایشون بنزین از کجا به دست آورده، چون خب اینجوری که خودش گفته کیفش و موبایلش در اختیار دادگاه بوده، همون روز تحویل داده بوده، پس چیزی در اختیار خودش نبوده، اما اینکه این بنزین رو ایشون از کجا تهیه کرده، آیا خودش تهیه کرده، آیا کسی به دستش رسونده، اونی که به دست، اگر احیانا کسی به دستش رسونده، اونی که به دستش رسونده کی بوده، آیا غرضی داشته نداشته، آیا ایشون تحریک شده برای این کار نشده، اینا خب مسائلی که
مثلا برنامه از قبل داشته یا نداشته، مثلا واکنش انفعالی یک دفعه و فجعه.
بله، حالا اینا این مسائلی که باید یه مقدار بررسی بشه، و انتظار ما هم اینه که اولا جامعه جو رو ملتهب نکنه، اونایی که در واقع دنبال اغراض سیاسی هستن از این ترفی نخواهند بس و دنبالش هم نباشن، و مسئله دیگه از نهادهای قضایی هست. انتظار ما این خانواده برادری خودشون رو به نظام تا به حال ثابت کردن و الان هم ثابت میکنن، ما انتظارمون از نهادهای قضایی هم اینه که همینجور که اینها برادریشون رو به نظام ثابت کردن، اونها هم تو این مسئله، حالا خود دفتر جناب حضرت آیت الله رئیسی تماس گرفتن با خانواده ایشون و حتی اعلام کردن که ما کاملا در اختیار هستیم که این موضوع را اگه بخوای توی تهران بررسی بکنید بررسیش میکنیم، اگه بخوای توی قم بررسی بکنید پیگیری بکنید، اونم مشکلی نداریم. انتظار داریم که به همین صورت این مسئله توی یک جو آرام پیگیری بشه تا همه جوانبش مشخص بشه، و از در واقع انشالله پیگیری هایی که صورت خواهد گرفت، چه از طرف نهاد قضایی و چه از نهادهای مثل نهادهای نظامی و امنیتی و اینها، از اینها هم اگر تا به حال که همکاریاشون خوب بوده، از این به بعد هم اگر همکاریاشون ادامه داشته باشه تقدیر و تشکر.
نکته پایانی مونده یا آیه صفایی بخواید مطرح
فرمایید؟ نه خیلی نکته خاصی نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. گفتگویی بود با جناب حجت الاسلام علیه السلام آقای صفایی، داماد ارشد خانواده خدایاری، و به هر حال برخی از ابعاد ماجرای خودسوزی خانم سهر خدایاری که به هر حال اتفاق افتاد، این گفتگو رو شنیدید. اگر حال نکته نظر خاصی دارید حتما صحبت کنید با پیامک 3553. به هر حال ما طلب مغفرت میکنیم برای ایشون و برای شما هم آرزوی صبر، همونطور برای خانواده انقلابی متدین ایشون هم برای آرزوی خیشتنداری و صبر و اینا داریم. انشاءالله که موفق باشید. به اتفاق جناب صفایی با شما از دانشمنده خدا بزنی میکنیم. خدا یار و نگهدارت.